آخره هفته گذشته با حضور خود این هنرمند و پیروز هناچی شهردار تهران و جمعی از هنرمندان و مدیران شهرداری انجام شد. ایران درودی هم هنرمند نقاش پیشکسوت در یک بیانیه مراتب تشکر خودش رو رسما اعلام کرد. امیدواریم که بالاخره به سرانجام برسه این پروژه بعد از سالها رفت و آمد و بالاخره گفتگوهایی که انجام شد بالاخره به نوعی کلنگش زده شد.
سپاسگزارم ایرج عباسی عزیز. شنوندگان عزیز، بخش از میان خبرها به همت ایرج عباسی در طول این ماه ها و فصل اول برنامه امروز زندگی تقدیم حضورتون شد و کلام و پیام آخرت برای این بخش
از خواهش میکنم. فقط تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز که بنده رو تحمل کردید در این مدت و اینکه امیدوارم خبرهایی که انتخاب کردم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امیدوارم که در یک فرصت دیگه بتونم به طور مفصل در خدمتتون باشم.
ان شاء الله. ممنون ایرج جان، سپاسگزارم. برات روز خوبی رو آرزو میکنم، همچنین برای شما هموطنان عزیز. 8:30
نمیدونستم چجوری
بگم. دیدن اخشم تاق سنسیز منی اغلاحت یاغی Səpti özdən zilərim, göz yaşıma qatdı yağı. Əsli yel axladı əndamı bu şəhrin nə yaman. Küllərin əydi belim, tel Latdı yağış Elə bil qəlbi tutulmuşdu göyüm Özmədi tox Bir ağır yük bu davamsız belimə Tatdı yağış Səldən otələ görmə qıbə Dikələydim gələcəksən Məni anlattı yağı Uşaq tək məni aslandı nəvaziş elədi Aldı öz kölgəsinə əl talıb oynatdı yağış Süpədək şəhri dolandı Gözüm axtardı səni məni cansız Sel aparmışlara oxşatdı yağış Düşdüm avarə bu teldən otelə Görmə qıbə Dikrələydim gələcəksən
بله، ترانه بسیار زیبایی شنیدیم، مفهوم سیل و همیاری با همه هموطنانمون درش نهفته بود. امیدواریم که هر چه زودتر همه به خونه‌های خودشون برگردن. اخبار محیط زیست بشنویم. بله، عاشقانه راجب باران بود، ولی خب بس سیل بردگانه که توش که گفتش من رفتم به اون فضا. تهیه کننده محترمون میگه عاشقانه باران بود. خب عرضم به حضور گلتون که باز شنوایی کنیم موسیقی رو میبینیم، یه جایی میگه راجب سیل هم صحبت میکنه، حالا سیل مهربانی و محبت بود، انشالله این سیل نتیجه محبت مردم ما باشه. به هر صورت اخبار زیست محیطی آغاز شده، اجرای دکتر سروش مبارکی، با هم دیگه بشنویم این بخش رو، همچنان در خدمت شما هستیم با امروز زندگی.
اخبار محیط زیست.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم، امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در این برنامه من میخوام راجع به راهکارهای بهبود آموزش محیط زیست برای کودکان صحبت کنم، به همراه همکارم سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی که روانشناس هستن در این برنامه، و بیشتر هم از بعد در حقیقت روانشناختی میخوایم صحبت بکنیم و هم از بعد آموزشی، آموزش محیط زیست برای کودکان و در حقیقت راه بهتر آموختن این دانش. درود بر شما خانم دکتر.
خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای دکتر و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم. خب این رو همه به خوبی میدانیم که بهترین در حقیقت زمان آموزش از کودکی و از خردسالی است. وقتی از کودکی ما یک چیزی رو میآموزیم، در ضمیر ناخودآگاه ما، در سابکانشس مایند ما درج میشه و بسیاری از اون رو به طور ناخودآگاه در زندگی به کار میبریم.
دقیقاً همینطوره.
اگر این آموزش به طور صحیح باشه و ما آموزه‌های درستی رو سیو بکنیم و ذخیره بکنیم، هم برای خودمون در زمان حیاتمون و هم برای آیندگان میتونیم مثمر ثمر باشیم و در حقیقت هدیه درستی رو بر جای بذاریم. امانتی است که به ما در زمان حیات ما سپرده شده محیط زیست، نه متعلق به منه و نه متعلق به آیندگان، متعلق به بشر است و متعلق به موجوداتی که خدای بزرگ اونها رو آفریده و ما باید به درستی از اون حفاظت و پاسداری بکنیم و به آیندگانمون این رو هدیه بدیم با دانش خودمون، با فرهنگ خودمون، و این رو به آیندگان می آموزیم که ما برای بهتر شدن محیط زیست، برای اینکه زیست بهتری داشته باشیم تلاش کردیم و برای اون تلاشمون ارزش قائلیم.
بله دقیقاً درست فرمودین آقای دکتر. هدف اصلا برنامه‌های آموزش محیط زیست همین افزایش سطح دانش و بهبود نگرش و در نهایت بهبود عملکرد افراد نسبت به محیط اطرافشونه. خب ما این طبیعت و این محیط رو از نسل قبل به امانت گرفتیم و باید امانتدار خوبی باشیم و اینو به نسل آینده هدیه بدیم به قول فرمایش شما. ولی در اینجا مهمه که در این فاصله ما بیایم آموزش‌های صحیحی به فرزندانمون بدیم که اونها هم بتونن نگهدارندگان خوبی باشن و این مسئولیت رو احساس کنن که ما هم باید محیط زیستمون رو حفظ کنیم، نگهداری ازش بکنیم و به نسل بعدی آنها همین بخوان محیط زیست رو منتقل کنن. یک سری راه‌های آموزش هستش برای اینکه ما بتونیم این آموزش‌های محیط زیست رو به بچه‌ها بدیم که میتونن در سطح خانواده‌ها یا در سطح پیش دبستانی‌ها، مهد کودک‌ها یا سطوح دیگه تحصیلی ازش استفاده بشه. ولی مهم هستش که این آموزش‌ها کاملاً به صورت عملی و با مشارکت فعال خود یادگیرندگان در جریان یادگیری اتفاق بیفته. این آموزش‌ها نمیتونن به صورت انتزاعی و فقط به صورت این باشه که ما بیایم راجع به اهمیت محیط زیست با بچه‌هامون فقط حرف بزنیم. خیلی مهمه که این بچه‌ها از نزدیک برن در دل طبیعت، با اون محیط آشنا بشن، خودشون رو جزء اون محیط احساب کنن و بدونن. اونجاست که این مسئولیت رو احساس میکنن و این باعث میشه که به خاطر این وجود حس مسئولیت بتونن نگهدارندگان خوبی بشن. از محیط زیستشون. یه سری راهکارها هست برای بهبود آموزش محیط زیست به کودکانمون که من به صورت خلاصه به اونا میخوام اشاره کنم. بله. با اجازه شما. یکی اینه که توجه کنیم به آموزش حرفه‌ای معلمان ما. ما خیلی وقتا توی سطح مرکز آموزشمون معلم‌هایی رو داریم که البته من نمیخوام جسارت بکنم به معلم‌ها، ولی خیلی‌هاشون اصلا با محیط زیست خودشون آشنایی چندانی ندارن یا اینکه بلد نیستن که چجوری آموزش بدن نحوه صحیح برخورد با محیط زیست
خب
و بچه‌ها.
کورسی خانم دکتر فرق میکنه، یعنی سرفصل‌های مختلفی داریم، کورس‌های مختلفی داریم و در حقیقت معلم‌های مختلفی. در حوزه محیط زیست در حقیقت باید دروسی که با توجه به سن‌های مختلف و طرح درس‌های مختلف که در دوره تحصیل کودکان نوجوانان و میرسه به دروس دانشگاهی آموزش می‌بینند، این گنجانده بشه. یعنی سرفصل محیط زیست ما باید داشته باشیم. محیط زیست چگونگی زندگی ماست.
بله. ما باید بیایم محیط زیست رو نه به عنوان فقط یک درس و با یک معلم به بچه‌ها آموزش بدیم. اینو می‌طلبه که ما در تمام درس‌ها و تمام مقاطع تحصیلی محیط زیست رو جزئی از درس‌ها انجام بدیم. یعنی وقتی تو درس علوم هست، تو درس ریاضی هم بیایم مثال‌هامون از محیط زیست بزنیم. در درس علوم اجتماعی هم بیایم مثال‌ها و مطالبی راجع به محیط زیست داشته باشیم. پس این باعث میشه ولی لزوم رو ایجاد میکنه که ما معلم‌های آموزش دیده با مبحث خود محیط زیست داشته باشیم. یعنی تمام معلمان ما باید با محیط زیست آشنا باشن، چرا که در مطلب درسیشون حتما به محیط زیست باید اشاره بشه. مورد بعدی اینه که بیایم از روش‌های فعال تدریس استفاده کنیم برای آموزش محیط زیست. بستگی به اون سن بچه‌ها ما روش‌های مفید استفاده کنیم. مثلا توی سن پیش دبستان یا ابتدایی خب ما میتونیم از روش عملی استفاده کنیم، روش عینی استفاده کنیم، ولی در سنین نوجوانی میتونیم از روش‌های انتزاعی هم برای آموزش محیط زیست استفاده کنیم.
من احساس می‌کنم که آموزش محیط زیست باید به صورت بازی باشه در قدم اول برای بچه‌ها.
بله.
و تا به عنوان بازی یا سرگرمی یا همون انترتینمنت نباشه، کودک دوستش نداره. زمانی که ما یه مطلب رو دوست داریم، بیشتر یاد می‌گیریم، بهترم یاد می‌گیریم، بهترم به کار می‌بریم. بله. تو زندگی. بله. الان متأسفانه بسیاری از بچه‌ها رو من می‌بینم با گوشی‌های تلفن همراه حالا بزرگتراشون سرگرمن، یا این خیلی بد نیست، خب خیلی هم خوب نیست، ولی اگر محیط زیست به عنوان بازی در، یعنی ما مراکزی رو به عنوان بازی محیط زیستی درست کنیم.
بله.
مزرعه بازی محیط زیست برای کودکان. کودکان بیان اونجا هم ارتباط با حیوانات رو یاد بگیرن، حیوانات مزرعه رو هم شناخت
هم لمسشون
و هم لمسشون کنن،
نحوه رشدشون و نحوه تولید مثلشون
رو کنن، گل بازی کنن. بله. در حقیقت اون مطلبی که شما فرمودید، دانه و کاشت و داشت و برداشت گیاهو حس بکنه و بازی کنه. یه بازی در ارتباط با اون، در حقیقت کاه بازی بکنه. این رو بیشتر درک میکنه و اونجا میشه بهش آموزش داد که حالا این دونه اینقدر ارزش داره.
بله.
این آبه که داری پای این دونه میدی اینقدر ارزش داره.
ببین اصلا توی سراسر دنیا این هستش که آموزش دوره قبل از آموزش رسمی که شامل دوره پیش دبستان و مهد کودک میشه، دقیقاً باید از طریق بازی باشه. یعنی ما اگه بچه‌ها رو ببریم تو محیط طبیعت، قول فرمایش شما مزرعه‌های طبیعت، امکاناتی که براشون اینجوری فراهم می‌کنیم، برن بازی کنن با اون حیوانات، با اون گیاهان و به این طریق خودشون لمس کنن، حواسشون درگیر باشه، این کنجکاویشون، حس کنجکاویشون ارضا بشه و این به قول معروف میشه گفت تجربه دست اولی خودشون کشف کردن.
بله.
و خودشون بهش رسیدن، این خیلی خیلی تأثیر ماندگاری در ذهنشون داره.
بهترین خوراکی برای آموزش.
بله. و باعث میشه که تبدیل به یک عادت رفتاری بشه. و در حین همون بازی ما میتونیم آموزش‌های به صورت غیر مستقیم، مثل میگم نحوه رشد گیاه، نحوه رشد حیوانات، تولید مثل و ارزش و حالا اهمیت محیط رو در اونجا به صورت غیر مستقیم در کنار این بازی برای بچه‌ها داشته باشیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
این برنامه هم به پایان آمد. شب و روزگار بر شما خوش، پاینده و پیروز باشید.
موفق باشید.
صبحتون بخیر. اخبار محیط زیست رو با اجرای دکتر سروش مبارکی شنیدید و اینک زمان این رسیده که با یک پیشنهاد در خدمت شما باشیم. خانم مریم محمدی و یک پیشنهاد.
1 پیشنهاد. سلام و صبح پنجشنبه‌تون بخیر. مریم محمدی هستم و افتخار این رو دارم در آخرین برنامه زنده امروز زندگی با بخش پیشنهاد در خدمتتون باشم. یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته شده کشورمون غارهای زیبای اون هستند که در یکی از برنامه‌ها غار قوری قلعه استان کرمانشاه رو براتون معرفی کردم. این بار قصد دارم تا شما رو با غار سهولان در استان آذربایجان غربی آشنا کنم. این غار در روستای سهولان 42 کیلومتری جنوب شرقی شهر مهاباد استان آذربایجان غربی واقع شده و مردم محلی به این غار کونکوتر یعنی لانه کبوتر میگن، چون تعداد زیادی لونه کبوتر درون غار وجود داره. روستای سهولان پیش از 400 سال قدمت داره و این پیشینه تاریخی در جای جای روستا مشاهده میشه. سهولان به زبان کردی به معنی یخبندان و یخ هست و این موضوع به خوبی سردسیری منطقه رو نشون میده. شرایط آب و هوایی و بارش های کافی از سهولان منطقه خوب برای کشت دیم ساخته و بعد از 400 سال هنوز زندگی در این روستا جریان داره و فعالیت های زراعی شالوده اصلی اقتصاد روستای سهولان رو تشکیل میده. گندم، جو، عدس، نخود، انگور، بادام، سیب و گردو از محصولات کشاورزی این روستا هستند. خانه های سهولان به صورت متمرکز با سقف های تخت بین دره قرار گرفتند. اگر در فصول گرم به سهولان سفر کنید در جای جای روستا میوه ها و سبزیجات رو میبینید که برای خشک شدن زیر آفتاب پهن شدن و نمای جالب و جذابی رو ایجاد میکنن. صنایع دستی یکی دیگه از فعالیت های اقتصادی و هنری روستای سهولان هست که ریشه در فرهنگ مردم بومی داره. تولید انواع قالی، گیلیم، جاجیم و جوراب‌های پشمی از صنایع دستی مردم منطقه به شمار می‌رند. از جاذبه‌های طبیعی روستا به غار آبی سهولان باید اشاره کرد. دریاچه‌ای زیبا در غار سهولان وجود داره که عمق اون در برخی نقاط به 30 متر هم می‌رسه. ارتفاع غار تا سطح دریاچه در بالاترین نقطه 50 متره و نقطه جالب توجه تفاوت دمای بیرون و درون غاره که به حدود 10 تا 15 درجه میرسه. تا به حال 300 مسیر آبی در این غار کشف شده و به همین دلیل بعد از غار علی صدر همه غار سهولان دومین غار آبی ایران شناخته شده و در میان بزرگترین غارهای کشور جای داره. غار سهولان یک غار آبی خاکی سنگ آهکی به طول مسیر آبی 300 متر و مسیر خشکی 250 متر که تاکنون مورد کاوش قرار گرفته و حدود 2 هکتار مساحت تقریبی برای ادامه کاوش وجود داره. میزان رطوبت داخل غار حدود 70 تا 75 درصده. وسعت تالار اصلی با 58 متر طول و 42 متر عرض و 50 متر ارتفاع. در این غار قندیل‌های آهکی با اشکال مختلف وجود داره و آثاری از هزاره دوم قبل از میلاد از این غار به دست اومده. این غار در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده. تاریخ دقیق از کشف غار مشخص نیست، اما ژاک دمورگان باستانشناس و محقق فرانسوی به همراه اهالی روستا حدود 110 سال قبل دست به ساخت قایق کوچیک چوبی زدند و از مسیر آبی این غار بازدید کردند و کروکی از غار کشیدند که 60% کروکی باقی مونده با واقعیت کنونی غار همخوانی داره. غار سهولان از دیرباز پناهگاه مردم محلی و محلی برای شکار بوده. در روستای سهولان قلعه تاریخی آریس و مسجد جامع روستا از جمله جاذبه‌های دیدنی دیگه روستا به شمار میان که در کنار طبیعت سرسبز و غنی و چشمه‌ساران متعدد به علاوه فرهنگ بومی جالب از این روستا مکانی عالی برای گردشگران ساخته. برای سفر به سهولان باید به جاده مهآباد بوکان برید و در فاصله 43 کیلومتری مهآباد و 35 کیلومتری بوکان و با عبور از تپه ماهورهای جاده به دوراهی میرسید که مسیر سمت راست شما رو به روستای سهولان و غار مشهور اون میرسونه. حتما دیدن این روستای پر جاذبه و زیبا رو در برنامه های سفر خودتون جا بدین. امیدوارم بهترین ها براتون رقم بخوره و بیشتر از قبل به مکانهای دیدنی و جذاب ایران زیبامون سفر کنید. پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه تبریک میگم و تا فصل بعدی برنامه امروز زندگی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز زندگی. انگار همین دیروز بود که اولین سلامو در امروز زندگی تقدیم شما کردیم و گفتیم پنجشنبه صبحا در خدمتتون هستیم. فصل اولمون به پایان رسید، بهارمون به پایان رسید، تا فصل دیگر انشالله باز در خدمتتون باشیم. تهیه کننده این برنامه جناب سید محمد حسینی ارجمند، دوست ارجمند و گرانقدرم هستند، منتقدی فوق‌العاده که سعی داشتن در طول این مدت هرگاه اشیا نقدن به ما توضیح بدن و ما هم وظیفه خوب می‌دونستیم که حتما این اشتباهو تصحیح کنیم. جناب معین خانی زاده مدیر صدابرداری عزیزمون که یک دوست گرانقدر برای من، سرکار خانم برهانی هماهنگی خوب برنامه ما، ایرج عباسی همکار ارجمندم، جناب دکتر سید مصطفی صفاری، جناب دکتر سروش مبارکی و سرکار خانم مریم محمدی هم از همکاران ما بودن در تهیه این برنامه. امیدواریم که این برنامه به دلتون نشسته باشه. ما رو دعا بفرمایید. خدا نگهدار هم بدن.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده امروز زندگی که به رویدادهای فرهنگی هفته میپردازه از رادیو گفتگو. روزی که بیت المقدس پیراهن عزت و اقتدار برتن کند و نغمه خوش آزادیش در جهان بپیچد. روزی که شکوفه های امید و ایمان از تمام دیوارهای بیت المقدس و عطر خوش پیروزی همه جا را پر سازد. روزی که چشمان مسلمانان از اشک شادی پرفروغ می شود و تمام دنیا را چراغان می کند.
این شمارش معکوس نابودی رژیمی است که
هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده.
امروز با مقاومت جوانان غیور مسلمانی لانه عنکبوتی رژیم صهیونیستی به ویرانی نزدیک می شود.
ان اسرائیل
أرهن من بيت العنكبوت.
أسلمني وسلاح الحجر
روز به هم پیوستن دریای خروشان امت اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین.
و به ملت عزیز خودمون عرض میکنم این حماسه حمایت و فداکاری از برادران عزیز فلسطینی را قادر بدانی.
اللهم باسمك يا جبار دعواتنا فقاصم عصابات شر في فلسطين.
با حضور گسترده در راه پیمایی روز جهانی قدس، با عمل به تکلیف شرعی، عزم و ارادی خود را در حمایت از قدس شریف به نمایش خواهید گذاشت.
هشت و بیست و پنج دقیقه اینجا رادیو گفتگو و میشنویم برنامه کوتاه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به موردی یا موضوعی از موضوعاتی که باعث میشه ما به نقطه جوش برسیم، به خشم بیایم و اون خشم رو هم کنترل نکنیم. و این موضوع اینه که گاهی اوقات با عذرخواهی نکردن در قبال خطاهای خودمون در خودمون خشم رو در حقیقت تولید میکنیم، باز تولید میکنیم، مثل نشر و باز نشر میمونه. اجازه بدید از امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد بکنم در خطبه‌ای که معروف و مشهور هست به خطبه پارسایان. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه پارسایان شروع میکنه، میگه که نفس خودش رو در مسائل متهم میکنه، کارهای بزرگ خودش رو کوچیک میدونه و کارهای کوچیک خودش رو هرگز به حساب نمیاره. یعنی کار بزرگ خودش رو کوچیک حساب میکنه، نیکی‌های خودش رو به حساب نمیاره، چه برسه بدی‌هاش رو بخواد به حساب بیاره، و لذا کنترلی بر بدی‌هاش داره. میگه مردم از شر و آزارش در امانن. این جمله کلید واژه‌ایه که میتونیم روش تکیه بکنیم. یعنی وقتی حضرت میفرماید مردم و دیگران از شر زبان او، از شر افکار او و از شر وجودی او در امانن، پیامد اولش اینه که او بسیار با ملاطفت و با مدارای زیاد از کنار مسائل میگذره. همین جمله‌ای که با یکدیگر گفتیم، یعنی عذرخواهی نکردن، سریع عذرخواهی کردن، کدامش آسیب اجتماعی رو کمتر میکنه؟ من اگر این مهارت رو داشته باشم، قلبم مملو از محبت نسبت به دیگری و دیگران باشه، خیلی آسان میتوانم هم دیگری رو ببخشم هم خودم رو ببخشم. و وقتی خودم رو بخشیدم، در آستانه تحملم قرار میگیرم و اون آستانه رو جاشو انقدر فراخ میکنم که همه میتونن عبور و مرور بکنن، چون این کنترلش دست منه. من یه در کوچیک بسازم برای قلبم یا یه دروازه بسازم که همه بتونن تردد کنن و محبت همه در قلبم باشه. عذرخواهی کردن نیمی از حوادث اجتماعی ما رو کاهش میده و زندگی ما رو دائر مدار آن کالای اساسی که دین میخواهد به ما بدهد، یعنی آرامش، قرار میده.
امام حسن علیه السلام فرمودن بین گناه و کیفر فالعی برای عذرخواهی قرار بده، یعنی همون لحظه که یکی خطا کرد از خجالتش در نیاییم و حساب صاف نکنیم، مهلت بدیم که عذر بخواد و به اشتباهش پی ببره. هم باید این مهلت دادن رو یاد گرفت، هم عذر خواستن. درسته که آدم نباید کاری کنه که به عذرخواهی برسه، اما وقتی کرد، وقتی دلی شکست و اعصابی به هم ریخت، مسئولیتش با همونیه که باعثش بوده. اگه قبول نکنه و بند نزنه، اون دلخوری که تو دل اون آدم میمونه رو باید به جون بخره. بی‌اعتمادیشو، اعصاب خوردیشو باید به جون بخره. خودمونم کم کم از دست خودمون دلخور میشیم که یه معذرت خواهی ساده رو بلد نیستیم.
اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو. با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه